عزیزم، چرا متوجه نیستی با این حادثه مرگ چارلز برای ما ممکن نیست؟ مادام السینگ با صدای نرم خود به وسط حرف دوید. ما میفهمیم، ولی فکر نمی کنی که امشب وطن به فداکاری شما احتیاج دارد؟ اوه، ما با کمال میل حاضریم، ولی چرا شما یکی دو دختر خوشگل و بانشات دیگری را پیدا نمی کنید که عهده‌دار غرفه بشوند؟ می دانید این کار احتیاج به یک فروشنده زیبا و شاداب دارد. مادام مری ودر فین پرصدایی در دستمال خود کرد. راستش این است که دخترهای خوشگل این روزها قحطیش زده. علاوه بر آن بعضی از دخترها مسئولیت سرشان نمی شود. دخترهایی که بشود روی آنها حساب کرد همه مثل شما به ناز و عذر خواهی افتاده اند. آنهایی هم که حاضرند نمی شود غرفه را به دستشان سپرد برای اینکه می خواهند از اول وقت تا آخر شب با افسرها معاشقه کنند یا اینکه ناراحتند از اینکه لباسشان از پشت پیشوان غرفه پیدا نیست. خدا می کرد که آن متصدی وارد کردن اشیاء ممنوعه اسمش یادم رفته. مادام السینگ به کمکش آمد. سروان باتلر. آها، سروان باتلر، خدا می کرد این مردک کمتر از این فنرهای دامن و تور خانوم ها همراهش می آورد و بیشتر وسائل مریض خانه در اختیار ما می گذاشت. من امشب باید کاملا مواظب این مردک باشم. سروان باتلر، چقدر از اسمش بدم می آید. و حالا پیتی، من فرصت و حوصله مباحثه را ندارم. تو امشب باید بیایی. آنهایی که آنجا هستند همه میفهمند که موضوع اجبار و احتیاج در کار است که شما آمدید. کسی تو را در آن اتاقهای عقب نمیبیند و تو هم ملی، ابدا معذب نباش. غرفه دخترهای مکلور آخرین غرفه خط است و کسی زیاد به تو توجهی نخواهد کرد. عقیده من این است که برویم. بالاخره ما باید برای بیمارستان خدمتی بکنیم. این صدای اسکالت بود که با هیجان آمیخته شده بود. منتهای کوشش خود را می کرد که چهرهش را آرام و یکسان نشان دهد. هیچ یک از آن دو زن تا آن لحظه نام او را بر زبان نیاورده بود. از این رو هر دو با تعجب و کنجکاوی به او نگاه کردند. حتی در منتهای احتیاج و درماندگی هم به فکر آنها خطور نمی کرد که از زنی که به تازگی شوهرش مرده تقاضا کنند که در یک مجلس اجتماعی شرکت کند. اسکالت نگاه نافذ آنها را با روش کودکی بیخیال استقبال می کرد. خیال می کنم بهتر است که همه من برویم و سعی کنیم که این کار با موفقیت انجام بگیرد. من معتقدم که من و ملی هر دو با هم در یک غرفه بایستیم و در فروشندگی شرکت کنیم. مسلماً این طور بهتر است. عقیده تو چیست ملی؟ ملانی در نهایت بیچارگی گفت: عقیده من هم. و نتوانست جمله را تمام کند. فکر اینکه یک زن جوان تازه شوهر مرده در یک بزم شادی برابر چشم همه مردم شرکت کند برایش غیر قابل تصور بود. مادام مری ودر که موضوع را تا حدی مناسب و قابل عمل می دید اضافه کرد: اسکالت درست می گوید. خیلی بهتر است که هر دو تان با هم باشید و تو هم پیتی، عذر و بهانه نتراش. فکر کن که بیمارستانهای ما چقدر به دوا و تخت احتیاج دارد. از طرفی من اطمینان دارم روح چارلی از این کمک شما خوشحال خواهد شد، برای اینکه او خودش در همین راه جانش را فدا کرد. پیتی پت که خود را در برابر عده‌ای قوی تر از خود بیچاره و تسلیم می دید گفت: بسیار خوب، اگر تو فکر می کنی که مردم این نکات را می فهمند ما حرفی نداریم. در همان حال که اسکالت خوشحال و سرمست به داخل یکی از غرفه های زرد و صورتی که جهت مکلور آماده شده بود می خزید، گویی قلب پر التهابش پیاپی می گفت: چقدر باید خوب بود تا دیگران حرفی نزنند؟ خوب بودن هم حدی دارد. درست مثل این بود که در ضیافت مجللی شرکت جسته باشد. پس از یک سال تنهایی و گوشه نشینی و به تن کردن جامعه عزا، سکوت و خستگی، امشب مثل این بود که در یک ضیافت باشکوه، ضیافتی که آتلانتا تا آن زمان به خود ندیده، شرکت کرده باشد. اینجا می توانست آدم ببیند، چراغ‌های نورانی و رنگارنگ تماشا کند، گوشش موسیقی و نواهای جان بخش بشنود. از دیدن نوارها، تورها و یراقها و سایر چیزهای قشنگی که سروان باتلر در سفر آخر خود همراه آورده بود لذت ببرد و بالاتر از همه اینکه خود را به دیگران بنمایاند. بر روی یکی از چهارپایه‌های کوچکی که پشت پیشخوان قرار داشت نشست و با دقت به اطراف و جوانب تالار باشکوهی که تا آن روز بعد از ظهر یک سالن بدمنظره تمرین بود نظر دوخت. راستی که کمیته بانوان چقدر زحمت کشیده بود تا این فضای زشت و برهنه را به این عظمت و زیبایی درآورد. شبیه به این بود که امشب هرچه شمع و شمدان در شهر آتلانتا وجود داشت در این تالار گرد آورده بودند. شمدان‌های نقره‌ای و چینی که هر یک شاخه‌های متعددی داشتند و پایه‌های آنها را مجسمه‌های ظریف و زیبا تشکیل می‌داد. همه بر روی بدنه‌های توپ که در گوشه سالن بود یا روی میزهای دراز پوشیده از گل و گیاه یا جلوی پیشخوان غرفه‌ها یا در کنار پنجره‌های گشوده که نسیم گرم تابستان به آرامی از آن به درون راه می‌یافت گذاشته بودند و بوی معطر ملایمی به هر سوی می‌پراکندند. در وسط تالار چراغ بیریخت و عظیمی که سابقاً به کمک زنجیر زنگ زده از سقف آویزان شده بود اکنون به کلی تغییر شکل داده و یک پارچه گل پیچک و برگ مو شده بود. دیوارها همه مزین به شاخه‌های کاج و تا انتهای سالن که برای زنان شوهردار و یا بانوان سالخورده اختصاص داده شده بود ادامه می‌یافت. در این حال بوی غلیظ و تندی از آنها برمی‌خاست و در فضا می‌پراکند. زنجیرهای طولانی از پیچک، تاک و عشقه از هر گوشه تالار به گوشه دیگر آویزان شده. بر فراز پنجره‌ها، درها، دیوارها و غرفه‌ها به صورت حلقه‌ها و قوس‌های کوچک و بزرگی نصب شده بود. هر جا و هر سمت که چشم بر آن می‌افتاد، گل و گیاه، شاخ سبز و شمع بود که بر زمینه پرچم قرمز و آبی و ستاره‌های روشن کشورهای مختلفه جنوبی جلوه‌گری می‌کرد. سکوی پهناور و مرتفعی که جهت نوازندگان ترتیب داده شده بود، به خصوص شاعرانه می‌نمود. این قسمت به کلی در زیر شاخ‌های سبز تاک، پیچک، گل‌های رنگارنگ و پرچم‌های کوچک و بزرگ پنهان شده و اسکارلت از همان جا که نشسته بود، تقریباً انواع و اقسام گل‌هایی که در آتلانتا عمومیت داشت، مثل شمدانی، ادریسی، خرزهره، بگونیا و کولیوس به دور آن می‌دید. حتی چهار گلدان قیمتی گیاه قندران مادام السینگ را که محبوبیت زیادی در آتلانتا داشت می توانست در چهار گوشه سالن ببیند. در نقطه دیگر تالار روبروی محل نوازندگان بانوان کمیته برای خودشان محلی ترتیب داده بودند. در بالای دیوار تابلوهای بزرگ نقاشی پرزیدنت دیویس و استیفنز یا آلک کوچک معاون ریاست جمهوری کشورهای مختلفه نصب شده بود. توضیح حاشیه: پرزیدنت جفرسون دیویس، رئیس جمهوری حکومت ائتلافی جنوب، الکساندر همیلتون استیفنز، به سال 1812 الی 1883. ادامه متن. بالای آنها پرچم بسیار عظیمی قرار داشت و زیر آن بر روی میزهای دراز تاراج باغهای پهناور شهر، یعنی گلهای سرخس، روزهای سرخ، زرد، سفید، دسته‌های بزرگ گلایول طلایی، لادنهای رنگارنگ و شاخه‌های بزرگ ختمی فرنگی به رنگهای ارغوان، کرم و سفید چیده شده بود. و بالای آنها شمدان‌ها مثل محوطه خیال‌انگیز قربانگاه‌های کلیسایی نورافشانی می‌کردند. طرز نصب عکس‌ها طوری بود مثل اینکه آن دو صورت عظیم مستقیماً به سوی میهمانان نظر داشتند. دیویس با گونه‌های پهن، چشمان سرد یک مرتاز و لب‌های باریک و به هم فشرده و استیفنز با دیدگان سیاه و سوزان و چهره رنجور و نحیف که در این حال اراده و پیروزی از آنان نمایان بود. دو چهره‌ای که مورد ستایش و احترام مردم جنوب بود. بانوان مسن‌تر عضو کمیته که مسئولیت تشکیل بازار حراج به عهده آنها بود، با تمطراق و عظمت فراوان مثل سفینه‌های بزرگ شراکشیده از یک سوی تالار به سوی دیگر می‌رفتند. و دختران مسئول غرفه ها را که اغلب خنده های جلفی می کردند به وظایف خود آشنا می ساختند. بعضی از آنها به اتاق عقبی که آشامیدنی ها در آنجا بود می رفتند و در تکمیل و تنظیم آن می پرداختند. عمه پیتی هم با پای کوچک خود به دنبال آنها می دوید. بالاخره ساعتی رسید که نوازندگان به طرف جایگاه خود رفتند. همگی در لباس سیاه با گونه‌های فربه و عرق کرده بر روی صندلی‌ها نشستند و شروع به کوک کردن ویولون‌ها و سایر سازهای موسیقی خود کردند. لوی سالخورده که سورچی مادام مری ودر بود و از وقتی که آتلانتا به نام مارتازویل نامگذاری شده بود، دسته ارکستر را در تمام بازارهای حراج، میهمانی و مجالس عروسی رهبری می‌کرد، مقدم بر دیگران قرار گرفت و اعلام آمادگی نواختن را کرد. به جز خانم‌هایی که در کمیته کار می‌کردند، تعداد بسیار کمی از بانوان شهر آمده بودند. وقتی که ارکستر شروع کرد و ویولون‌های کوچک و بزرگ، آکاردئون، بانجو و فلوت ترانه لورنا را نواختند، چشم‌ها همه متوجه آنها شد. آهنگ لورنا والس بسیار سنگینی بود که برای رقص زیاد مناسب نبود. قبلاً قرار چنین گذاشته شده بود که آهنگ‌های رقص را ارکستر وقتی بنوازد که تمام اشیاء غرفه‌ها فروش رفته باشد. وقتی نغمه شورانگیز لورنا در تالار بزرگ تنین افکند، قلب اسکارلت یک مرتبه از شنیدن این آهنگ و تجسم کلمات روح پرور آن شروع به تپیدن کرد. لورنا، سالها به آرامی از کنارت می گذرند. برف بار دیگر بر چمنزارها فرو می بارد. و نگاه کن لورنا، آفتاب در دامان افق فرو می افتد. یک، دو، سه. چرخ، تاب، سه. چرخ، دو، سه. اوه، چه والس هیجان انگیزی. آهسته آهسته چشمانش را فرو بست. دو دستش را کمی بلند کرد و در رویای مسرت آور خود به رقص و شادی پرداخت. مثل اینکه در این ملودی حزن‌آور و عشق ناپدید شده لورنا اثری بود که با غم‌های درون او به هم می‌آمیخت و باز هم بغض را به گلویش نزدیک می‌کرد. در همان حال که گوش به این نغمه دلاویز داده و در جهان احلام سیر می‌کرد، مثل اینکه در محوطه خارج در دنیایی که بیرون از چهار دیوار تالار بود غوغایی به پا شد. صدای گردش چرخ‌های درشکه و سوم اسبان به گوش رسید و آنگاه صحبت و خنده و شوخی عده زیادی زن و دختر آمیخته با صدای بم و لهجه مخصوص غلامان سیاه‌پوست به هم آمیخت. هر کسی مطلبی می‌گفت و دیگری می‌خندید و آن یک سلام می‌داد و دیگری تعارف می‌کرد و به همراهی این کلمات صدای خنده‌های نمکین و خوش‌آهنگ یک لحظه قطع نمی‌شد. ناگهان تالار جان تازه به خود گرفت. همه جا پر از دختر و زن شد. همه خوش لباس، آراسته، معطر و با دامن‌های فنردار بسیار بزرگ و شانه‌های سپید برهنه، بعضی‌ها تور زیر لباسیشان مختصری از زیر دامن پیدا بود و گروه نیمی از پستان‌های آجفامشان از بالای چین‌های توردار بالاتنه دل می‌برد. شال‌های نازک در کمال بی‌اعتنایی بر روی قسمتی از شانه و بازوان برهنه افتاده و بادزن‌هایی که از پر طاووس و قو جمع آمده و رنگ‌آمیزی شده بود در دستشان حرکت می‌کرد و یا با نوار مخملین به کمرشان آویزان بود. بعضی‌ها انبوه گیسوان سیاه را به عقب سر جمع کرده و در تور نازک زیبایی گرد آورده بودند، به طوری که از سنگینی مختصری سر با غرور و ناز به عقب خم می‌شد. گروهی زلفان طلایی را که شبیه به آبشاری از زر مذاب بود بر روی شانه‌ها ریخته و هر گامی که برمی‌داشتند، جعدهای آن به همراهی گوشواره‌های بلند بر روی گردن و شانه‌های مرمرین رقص می‌کرد. نوارهای رنگارنگ از تور و مخمل و ابریشم و یراق همه سو به همراهشان کشیده می شد. مثل این بود که این گروه پریرو با این همه جلال و جبروت و خدارایی می خواستند در چنین موقعی مشتی از بی اعتنائی بر دهان دشمنان شمالی خود بکوبند. نه تنها اکثر گلهای خوشرنگ و خوشبوی شهر در آن تالار برای نیایش و تعظیم در برابر زعمای حکومت ائتلافی جمع آمده بود، بلکه همه غنچه‌های زیبا و عطرآگین باغ‌های آتلانتا نیز برای آرایش اندام فریبنده آن دختران به کار رفته بود. روزهای چای نیمه شکفته در کنار گوشهای خوشفرم صورتی رنگ و حلقه‌های یاسمن و روز به گرداگرد گردن و در لابلای گیسوان عطربیز جمع آمده بود. عده‌ای هم شاخه‌های کوچکی از شکوفه‌های سرخ و سپید به دامن ساتن سبز و لیمویی خود نهاده بودند تا جلوه بهار واقعی را بهتر مجسم کنند. همه این گلها و گلبرگها تا قبل از دمیدن سپیده بامدادی در جیبهای بغل اونیفرم خاکستری جوانان جای می گرفت تا به نام یاد بود برای همیشه محفوظ بماند. امشب در میان مدعوین اونیفرم ها جورا جور دیده می شد. بعضی از آنها را اسکالت می شناخت و یا افرادی که آنها را پوشیده بودند قبلا در بیمارستان یا خیابان و یا در زمین تمرین دیده بود. عموماً لباس‌هایشان مجلل و درخشنده بود. دکمه‌های براق و یراق‌هایی که چند لا تاب خورده و به دور یقه و سراستین پیچیده شده، جلا و جلوه مخصوصی داشت. نوارهای قرمز، زرد و آبی که بر روی شلوارها دوخته شده بود، هر صنفی از صنوف ارتش را آشکار می‌ساخت. حمایل‌های طلایی و ارغوانی روی سینه‌ها را گرفته بود. شمشیرهای بلند برق می‌زد و روی پوتین‌های براق نوسان می‌خورد و مهمیزها با هر حرکت پا جلینگ جلینگ صدا می‌کرد. این مردان خوش‌صورت و آراسته با سر پرنخوت و قلب آکنده از غرور هر جا که به مردی می‌رسیدند دست خود را تکان می‌دادند و درود می‌گفتند و هر جا با زنی مسن روبرو می‌شدند خم شده و بوسه‌ای بر دستش می‌زدند. با وجود سبیل‌های زرد و سیاه و ریش‌های شکلاتی و تیره، عموماً جوان و خوش‌سیما به نظر می‌آمدند. بعضی از آنها که پس از بازگشت از میدان جنگ هنوز بهبود کامل نیافته بودند، دست‌هایشان در شالی به گردن آویخته بود یا سرشان با نوار سفید پیچیده شده و صورت آفتاب سوخته‌شان با چند زخم بهبودی یافته نمایان بود. عده‌ایشان عصا و چوب به زیر بغل داشتند. معهازا بعضی از دختران نهایت افتخار را می کردند که بازوی آنها را بگیرند و یا در قدمهای آهسته آنها گام بردارند. در میان مردان یک اونیفرم کاملا متمایز و زرق و برق دار دیده می شد که حتی لباسهای آراسته و پرزر و زیور و رنگارنگ دختران را عقب می زد و در آن میان کاملا متمایز و انگشت نما بود. این لباس که اونیفرم یک افسر زواو استان لویزیانا بود و از مدل لباس افسران فرانسوی اقتباس شده بود، مرکب از یک شلوار تنگ و چسبان آبی و سفید راه و یک کت تنگ و کوتاه قرمز و روپوش رو کفشش کرمی رنگ بود که بر تن مردی سیاه چرده و بد قیافه دیده می شد. این مرد که یک دستش در پارچه آویخته بود، آقای رن پیکار معشوقه میبل مری ودر بود. غیر از او، اشخاص زخمی و بیمار هم زیاد دیده می شد. مثل این بود که هرچه سرباز و افسر بین مریض خانه های آتلانتا و میکون وجود داشت و هرچه عضو راه آهن و خاربار، کارپردازی، چاپار و ارتشی بودند در آن تالار با عظمت جمع آمده بودند. ولی با این حال همه آراسته، خوش لباس و عموم دختران هم از دیدن آنها احساس شعف می کردند. امشب شبی بود که پول عظیمی برای تکمیل و توسعه بیمارستان‌ها جمع می‌آمد. از پایین خیابان صدای نواختن طبل و حرکت منظم پای سربازان به گوش رسید و سپس فریاد هورای عده‌ای شنیده شد. پس از لحظه ای شیپوری به همراه سنج به صدا درآمد و متعاقب آن عده کثیری افراد گارد کشوری همه در لباس‌های متحد و شکل و آراسته به درون تالار آمدند. هم همه مدعوین و درود و تهنیت افراد از هر سو برخاست. افراد این گارد عموماً جوانان خردسال بودند که از حالا خود را برای شرکت در جنگ آماده می ساختند و امیدوار بودند سال بعد به جبهه اعزام شوند. در این حال میانشان پیرمردهایی با ریش‌های سفید هم دیده می‌شد که آرزو می‌کردند جوان بودند و می‌توانستند همین امروز به صبح جبهه بروند. در نیروی نظامی مردان میان سن و مسن هر دو خدمت می‌کردند، ولی اکثریت را جوانان پرشوری تشکیل می‌دادند که قید و بندهای مردان سال خورده یا جوانان خرد سال را نداشتند. ولی این آرزو همیشه در دل دو دسته دیگر وجود داشت که چرا در اعزام آنها به جبهه مسامحه می شود. اسکالت به موج جمعیت می نگریست و فکر می کرد چطور این همه افراد در سالن جای گرفتند. چند دقیقه پیش این محل فضای بسیار پهناوری را تشکیل می داد. ولی اکنون سیل مدعوین و همراهی هوای گرم تابستان، روایح عطر و ادکلن، روغنهای مو، بوی گلها، دود شمها و مختصرگردی که در اثر عبور و مرور اشخاص از کف سالن برمیخواست، همه گوش و کنار تالار را پر کرده بود. هم همه زن و مرد دیگر جایی برای شنیدن نغمه روحنواز والس لورنا باقی نمیگذاشت. از این رو لوی، رهبر موسیقی شیپور را به دست گرفته و سرود پرچم آبی زیبا را شروع کرد. یک لحظه بعد تمام سازهای موسیقی هم به تبعیت او همین آهنگ را شروع کردند. صدها صدا با هم به آواز در آمدند و سرود پرچم را با شور و هیجان خواندند. هورا! هورا برای حقوق جنوبی ها هورا! هورا برای پرچم زیبای آبی رنگ که تنها یک ستاره بر آن آشکار است. کلمات خوشاهنگ و نغمه پرشور طوری به هم آمیخته و از دهان و گلوی شیپورها بیرون می آمد که تالار به لرزه افتاده بود. هیجان این سرود به حدی بود که عده‌ای را اشک در دیدگان آورده و گروهی را پشتشان به لرزه انداخته بود. هنگامی که بند دوم سرود شروع شد، اسکالت نیز بی اختیار به دیگران پیوست. دفعتن پشت سر خود صدای دلنشین و بلند سوپرانو شنید که از لطافت و خوشاهنگی از سازهای موسیقی پیشی می گرفت. و همین که حیرت زده برگشت، ملانی را دید که دو دستش را بر روی سینه جمع کرده، چشمانش را بسته و در حالی که قطره‌های سرشک در چشمانش برق می زد، با دیگران شروع به خواندن کرده بود. او را آنقدر نگاه کرد تا سرود به آخر رسید و وقتی که ملانی چشمانش را گشود لبخندی زد و در همان حینی که دست می زد حالت عذرخواهی به خود گرفت، آهسته گفت: من امشب خیلی خوشم. به خاطر این سربازان به قدری احساس مباهات می کنم که نمی توانم اشک نریزم. در چهره اش چنان فروغی از شیفتگی و مسرت میتابید که اسکالت هیچگاه آن را به آن زیبایی و فریبندگی ندیده بود. همین نگاه جذبه و شور بیش و کم در سیمای سایر دختران و زنان هم بود. اشکهای غرور بر گونه های برافروخته، لبخندها بر لب و پرتاب تابنده از چشم ها ساطع بود. هر یک به جانب معشوق یا شوهر یا فرزند یا نامزد یا پدر خود برگشته و او را با شوق و مهربانی می نگریست. این شور و هیجان که مولود عشق واقعی زن به شوهر یا به فرزند و یا به خانواده بود، به قدری بود که حتی بر چهره زشت‌ترین آنها جمال و فریبندگی پدید می آورد و او را محبوب و دوست داشتنی می ساخت. این زنها و دخترها مردان خود را دوست داشتند. با آنها معتقد بودند و تا آخرین دم حیات خود به آنها اعتماد می کردند. چگونه ممکن بود بدبختی و تباهی بر آنان فرو بارد وقتی که چنین جوانان نیرومندی با اندام ورزیده و بازوان ستبر بین آنها و شمالی ها حائل بود؟ آیا از بدو خلقت بشر تا امروز جوانهای اینطور دلیر و رزماور و کوبنده و در این حال زیبا وجود داشته است؟ چه چیزی جز پیروزی و تفوق ممکن بود نصیب این گونه دلاوران شود؟ علاوه بر اینها، هرچه می کردند به خاطر ایمان، عقیده و مرام بود. مرامی که آنها به اندازه همین مردان محبوب خود دوست داشتند. مرامی که آنها با جان و دل و با بازوان خستگی ناپذیر خود برای حفظ آن می کوشیدند. مرامی که همیشه از آن صحبت می داشتند، به آن فکر می کردند، خواب آن را می دیدند. مرامی که حاضر بودند این مردان نازنین خود را در راهش فدا کنند و بعد در فقدان آنها همانگونه که سربازان رنج از دست دادن پرچم خود را تحمل می کردند بردباری کنند. آن شب فداکاری و غرور در آنها به منتهای شدت خود رسیده بود، برای اینکه به نظر آنها پیروزی قطعی قریب الوقوع بود. پیروزی های استون وال جکسون در منطقه به نام دره و شکست و فرار ارتش شمالی پس از جنگ 7 روزه در اطراف شهر ریچموند این حقیقت را ثابت و حتمی ساخت. وانگهی چطور ممکن بود ارتش جنوب با شکست روبرو شود در حالی که فرماندهانی مثل جکسون و ژنرال لی عهده‌دار فرماندهی آن بودند؟ و یک پیروزی دیگر کافی بود که شمالی‌ها را به زانو درآورده و آن وقت همین سربازان فاتح مست باده پیروزی و سرافرازی به خانه خود برگردند و آن وقت بار دیگر صلح و صفا و خنده و بوسه بر محیط زندگانی آنها حکم فرما شود. البته چه بسیار جوانان بودند که دیگر چشمان پدر یا مادر بر چهره تابناکشان فرو نمی افتاد. جایشان در قلوب افراد خانواده برای همیشه خالی می ماند، در حالی که جسدشان در گودالی از ذره های تنسی و یا دشت های ویرجینیا می پوسید و به خاک مبدل می شد. ولی آیا اینها قربانیان بسیار گران قیمتی برای عظمت و سرافرازی وطن نبودند؟ اگر امروز در شهر بعضی از اقلام خاربار و یا پوشاکی نظیر قند و شکر و پارچه ابریشمی یافت نمی شد چه اهمیت داشت؟ تازه مأمورین کارپردازی ارتش مرتب جلوی چشم بازرسان شمالی این اقلام را از شمال به جنوب می آورد و بین مردم توزیع می کردند. وانگهی به زودی رافائل سمز و سایر فرماندهان و نیروی دریایی حکومت ائتلافی این چند کشتی جنگی شمالی ها را که بنادر جنوب را محاصره کرده بودند غرق کرده و صدور و ورود کالا را آزاد خواهند کرد. توضیح حاشیه: رافائل سمز فرمانده کشورهای مؤتلفه و ناخدای ناوشکن آلامانا به سال 1809 الی 1877. ادامه متن. از همه اینها گذشته تردیدی نیست که انگلستان به یاری جنوب برخواهد خواست، برای اینکه تمام کارخانجات نساجی انگلیس در اثر فقدان پنبه جنوب از کار افتادند. طبیعی است که سیستم اشرافی انگلیس هواخواه حکومت ائتلافی جنوب بود، برای اینکه در جنوب هم زندگی به همین منوال می‌گذشت و با نژاد دلارپرست مردم شمال اختلاف سلیقه بسیار داشتند. بدین منوال در محوطه آن تالار باشکوه دختران و زنان همه مغرور و امیدوار پروانه‌وار به گرد شمع وجود مردان خود طواف کرده می‌خندیدند و شادی می‌کردند و ابداً از خطراتی که ممکن بود زندگی و هستی آنها را تهدید کند باکی نداشتند. در دقایق اولی که اسکالت بر آن محیط نظر انداخت قلبش از مسرت شروع به زدن کرد، ولی متدرجن وقتی چهره های متبسم، لباس های فاخر و هیجان غیر عادی مردم را دید مسرتش به اندوه و ماتم فراوان تبدیل شد. هر زنی در آنجا معشوق، محبوب و بالاخره مسرتی داشت در حالی که او فاقد آن بود. این نگرانی و استراب، این رشک و بدبینی آنقدر رو به شدت رفت تا اینکه آن تالار نورانی را تاریک و آن چهره‌های بهشتی را دوزخی و غیر قابل تحمل دید. در یک لحظه ناگهانی شبیه به پرتوی که آنن بدرخشد و خاموش شود، حس کرد که او در این میان فردی بی‌کس و تنها و در این غرور و افتخاری که در قلب و وجود سایر زنان است کمترین نصیبی ندارد. او چه داشت و یا چه کسی را داشت که در راه ایمان و مرام خود قربانی کند و به خود ببالد؟ قبل از آن که دیو وحشت به یک باره او را در بر گیرد به خود گفت: نه، من نبایستی این فکرها را به خود راه دهم. تصور این طور افکار گناه است. می دانست که در آن لحظه مرام برای او هیچ معنی و مفهومی ندارد و از تکرار نام آن و شنیدن مطالب راجع به آن بیزار است. مثل این بود که دیگر وطن برایش جایگاه مقدسی نبود. جنگ یک امر ابلهانه ای بیش جلوه نمی کرد، به خصوص آنکه بی جهت عده‌ای را به جان هم انداخت. آنها را می کشت، مردم را عزادار می کرد و از همه اینها گذشته اجناس قشنگ و تجملی را در مملکت نایاب و صعب الحصول می ساخت. می دید که دیگر از این عمل پایان ناپذیر نوار پیچ کردن به جان آمده و آنقدر پارچه زخمبندی کنده و گذاشته که تمام ناخونهایش خرد شده و این بیمارستان لعنتی. از تصورش به لرزه در آمد. چقدر در آن محیط نامطبوع کثافت و چرک ببیند و بوی بد ببوید و ناله و گریه بشنود. و از دیدن آن مرده های متحرک و چهره های مرگ زده بر خود بلرزد. بیچاره و مهنت زده به اطراف نگاه کرد. افکار خائنانه و مسموم طوری حافظه اش را به خود جلب کرده بود که می ترسید کسی به رازش پی برد یا همین افکار را در چهره اش بخواند. اوه، چرا او مثل سایر زنان همان احساس و تفکر را نداشت؟ همه آنها در باطن نسبت به ایمان خود ثابت و فدایی و پاک بودند. آنچه می گفتند همانی بود که فکر می کردند.